أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلسه 21 از سلسله بحث های درس قواعد فقهیه، بحث در رابطه با قاعده تجاوز بود. فقط چون در قاعده تجاوز است که دخول در غیر را مصنف کتاب شرط دونستند. رسیدیم به این مطلب که آیا دخول در مقدمات جزء نیز دخول در غیر حساب می شود تا بتوان قاعده تجاوز را جاری کرد یا نه؟ مصنف کتاب فرمودن اگرچه دخول در مقدمات جزء بعدی نیز غیر حساب می شود، ولیکن اگر روایت را به دست عرف به سپاری و عرف وقتی می خواند دخلت و دخلت فی غیرهی، این انصراف دارد و مقدمات جزء بعدی را نمی گیرد. در ضمن ایشان فرمودند که مقدمه جزء بعدی نه واجب است نه مستحب، قنوت حداقل مستحب بود. این مقدمه جزء بعدی مثل این است که انسان عادت کرده باشد به یک کاری در نماز، همیشه این کار را بعد از رکوع انجام میدهد. اتفاقا حالا مشغول این کار هست، به شک میکند رکوع را انجام داده است یا نه. خب در اینجا یه قاعده تجاوز جاری می شود، احد این سخن رو نگفته است، پس چون این مانند مقدمه جزء هست در مقدمه جزء هم را همین را خواهیم گفت. بعد روایتی هم آوردیم به عنوان یؤکدو که بحثش گذشت، ولیکن ایشون می فرماید که ما یک روایتی داریم که اون روایت کار ما رو خراب کرده است. چون مطلب اوایل ساده است، من فقط متن رو میخوانم، اگر لازم شد توضیح هم خواهم داد. حاضا، یعنی بعد از این که ما گفتیم مقدمه جزء بعدی غیر حساب نمیشود و قاعده تجاوز صدق نمی کند، ورد فی موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ایشون میفهمد وارد شده در موثقه عبدالرحمن، ایشون میگوید که من به امام صادق عرض کردم، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الی السجود، یک مردی خیز برداشته داره به سمت مهر و سجود میرود، تو همین حین لم یدره، نمیداند الرکع ام لم یرکع، آیا رکوع انجام داده است یا رکوع انجام نداده است. قال علیه السلام، امام می فرماید قد رکع درست است که فعل ماضی است، حالت خبری دارد، کانه انشاست، بدایی انشاست، یعنی اشکال ندارد، ایشون باید فکر کند که رکوع را انجام داد، قد رکع رکوع را انجام داده است. خب اینجا قاعده تجاوز آمده است و سؤال از هویت است، رجل احوا الی السجود، و این حدیث کار آقای مصنف را خراب می کند. فانه قد یقال، گاهی گفته می شود به دلالت کردن این موثقه، که این موثقه دلالت می کند علی کفایت الهوی، که هوی هم برای اجرای قاعده فراق کافی است، یعنی اگر شما در حال سجده رفتن هستید این حال را خوبی بهش میگن کافیه. جناب آقای مصنف چون قائل هستند که مقدمه جزء کافی نیست، خوبی کافی نیست، باید این روایت را یه جوری خلاصه جواب بدهند، توجیه کنند. و فیه ایشون می فرماید که اگرچه در روایت فرموده رجلون احوائل از سجود، منظور این نیست که در حال خوبی سخن گفته. رجلون احوائل از سجود، منظور از احوائل از سجود جاییست که مثلا میفرماید مردی داره میره سجده. این نمیخواد بگه مردی دارد میرود به سجده در حین رفتن شک میکند. رجلون احوائل از سجود یعنی مردی داشت میرفت سجده و سجدهش تموم شد شک کرد. یعنی جناب آقای مصنف میخواهند بگوین احوا دلالت میکند بر تحقق حبی، یعنی حبی اتفاق افتاده و مکلف فارغ از حبی شده، یعنی حبی را پشت سر گذاشته. کسی که حبی را پشت سر گذاشته به چه چیزی میرسد؟ سجده. سجده هم جزء است. لازمه یه انتفاعی از حبی تحقق سجوده. پس در اصل که انه اینجوریه، رجلون شک فرسکو بعد ما سجده. خب حالا آیا این سخن را واقعا خود صاحب کتاب قلبا قبول دارد یا نه؟ ظاهر روایت این از رجلون احوائل از سجود. خب امام نمیتوانست بفرماید مثلا، سائل نمیتوانست بگوید که رجلون سجده، سجده کرده ولی نمیداند رکوع کرده یا نکرده. خب راحت تر بود که گفتنش رجلون سجده. عبارتش هم عبارتی نبود که حالا برای گفتنش احتیاج به تحمل الفاظ زیادتر باشد. رجلون سجده تا احوائل از سجود، رجلون سجده که راحت تر است. به خاطر همین جناب آقای مصنف میگه اگر این جواب من به دل شما قلب شما ننشست و جایی در خانه دل شما پیدا نکرد، ما یه جواب دیگری میدهیم. اول این رو بخونیم بعد اون جواب دیگر. و فیه ان تعبیر به احوا، تعبیر به احوا، آقای مصنف میگوید، مصنف کتاب، دلالت میکند علا تحقق الهوی و الفراغ من. درسته در روایت اومده فرموده رجلون احوائل السجود، ولی این احوا دلالت میکند برای این که هوی، احوا یعنی چی؟ نمیگوید فیهین هوی، که میگوید احوا. احوا یعنی چی؟ یعنی خیزشو برداشت، یعنی حرکتشو انجام داد. احوا دلالت میکند برای این که خیز برداشته، تموم شده، یعنی تحقق الهوی و الفراغ عن الهوی و الفراغ من هوین عن هوی. و لازم الانتهاء من الهوی و لازمه پایان یافتن هوی تحقق السجود است. پس سجده هم محقق شده و فرضم این است بنویس که سجده دیگه جزء است، مقدمه جزء نیست. فتکون این روایت دالتن علی حدوث شک، نه در حین هوی بلکه بعد تحقق سجود، بعد اینکه سجده محقق شده. یا نه، اگر شما مثلا نپذیرفتید که سجده محقق شده، جواب بعدی یه نفر میگه من نمیپذیرم احوائن حوی و اولا اقل هی مطلقتون، مطلق است. فتقید و به صحیحت اسماعیل، تقیید میخورد به صحیحه اسماعیل که در جلسه قبل اون را ذکر کردیم. این شک فر رکو بعد ما سجده، شما میگید مطلق است. یعنی چه مطلق است؟ یعنی ممکنه حوی باشد، سجود باشد، چیه؟ خب این اطلاق مقید میشود به اون روایت قبلی که در آخر جلسه قبل خواندیم. اونجا میفهمید و این شک فر رکو بعد ما حوی، بله، و این شک فر رکو بعد ما سجده، بعد از این که سجده کرد، کلمه حوی ندارد. و اذا قیل، اگر گفته شود چی گفته شود؟ انه مع فرض تحقق سجود لا یعبر به احوا بل به سجده امکنه تقدیم و جواب انسانه. میگه اگر یک نفر به ما اشکال کرد و حرف ما او را قانع نکرد، اگر گفته شد این که مع فرض تحقق سجود. جناب آقای مصنف کتاب، اگر کسی به من اشکال کند بگوید جناب آقای مصنف کتاب، مع فرض تحقق سجود اگر آن گونه هست که شما میگویید، یعنی سجده تحقق پیدا کرده است، نباید لا یعبر به احوا، نباید تعبیر میشد به احوا، بل باید یعبر به سجده. باید چی میفرمود؟ رجلون سجده، نه رجلون احوا. اگر اینو نپذیرفتید و اینجوری به ما اشکال کردید که واقعا احوا یعنی هوی، نه بعد تحقق هوی و رسیدن به سجده، میگوید اگر خیلی به ما خلاصه روی کلمات ما زوم کردید و اشکال کردید، امکنه، ممکن خواهد بود، امکان خواهد داشت تقدیم و جواب سانن. و اذا قیل انه مع فرض تحقق سجود لا یعبر به احوا بل جدو امکن تقدیم و جواب سانن هو ان روایت المذکوره قد رویت به نفس سند به شکل آخر تا آخر متن. اگر کسی اون اشکال را که بر ما وارد شده بود که مقدمه جز هم جزئه به خاطر اون روایت و توجیه ما را در رابطه با اون روایت نپذیرفت، ما یه جواب دومی عرضه خواهیم کرد. جواب دومی که عرضه خواهیم کرد این است، من قبل از این که وارد متن بشوم از خارج توضیحی بدهم. ببینید ما یک هویی داریم یک جلوس ما بین سجدتین داریم یک قیام بعد از دو سجده داریم. دو روایت داریم که این دو روایت سندشان تماماً کاملاً به تمامهی به کاملهی سندها کاملاً مشترکن از شروع سند تا پایان سند. یک روایت به ما میگوید که اگر مقدمه جزء بود قاعده تجاوز جاری می شود. مثال آورده است برای هوی، رجل احوا الی السجود. این یک روایت با یک سند مشخص. روایت بعدی با همان سند ولیکن مثالش فرق می کند. مثالش برای جلوس بین سجدتین است، مثال بعدیش برای قیام بعد از دو سجده است. خوب دقت کنید، جلوس ما بین دو سجده واجبه، قیام بعد از دو سجده واجب است. در این روایت دو سؤال آمده است، یکی در رابطه با جلوس، یکی در رابطه با قیام. جلوس بین سجدتین، قیام بعد از دو سجده، این یک روایت است. یک روایت دیگر با همین سند که قبلا خوانده ایم و به عنوان اشکال بر ما وارد است، سؤال از هوی است، نه جلوس و قیام. هوی یعنی اون حالتی که ما از بعد از رکوع به سوی سجده می رویم، خیز بر می داریم به سوی سجده می رویم. حال اگر آقای مصنف می گوید احتمال بسیار قوی این دو روایت نیست بلکه یک روایت است، حال این یک روایت به گونه ایست که حقیقتاً یک روایت است و سه تا سؤال وجود دارد،
سه تا سوال وجود دارد. جناب آقای شیخ طوسی برداشته است این روایت را تقطیع کرده است. یعنی چی تقطیع کرده است؟ یعنی یک بار یک سوال را شیخ طوسی از روایت آورده است، بعد همون روایت را آورده است این دو تا سوال را ذکر کرده است. فردی میاد پیش امام علیه السلام از جلوس ما بین سیدتین میپرسد، یعنی شک شک. یک بار قیام بعد از دو سجده، خب توی قیام است شک میکند به سجده، در جلوس بین سیدتین است شک میکند به سجده. اگر اینها واقعا یک روایت باشند و آقای شیخ طوسی تقطیع کرده باشد، آقای مصنف میگوید در اینجا عرضم به حضور شما یک مشکل دارد و به خاطر اون مشکل قابل استدلال نیست، چون تعارض پیش میاد، تناقض پیش میاد. چرا؟ چون یه تکه از روایت میگوید مقدمه جز هم میتوان قاعده تجاوز جاری کرد، در این دو مورد میگوید نمیشود چون جزء واجب را مثال زده است و مقدمه جز نیست. پس اگر این گونه شد، چون تعارض و تنافیه قابل استدلال نیست، حالا ممکن است یک نفر بگوید که نه، در اصل این یک روایت است، اما نه به این سبکی که گفتیم یک روایت است، یک روایت است با سه تا سوال شیخ طوسی تقطیع کرده. نه، در اصل یک روایت است به این معنا که این یک روایت یا این است یا این یک روایت این است، ولیکن ما نمیدانیم کدام یکی است. یا روایت اصلی در رابطه با هوی بوده است یا روایت اصلی در رابطه با جلوس و قیام بوده است. آقای مصنف میگوید اگر این هم باشد فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ چون ما نمیدانیم کدام یک از این دو صدر من المعصوم از معصوم صادر شده. چون نمیدانیم شبهه داریم و لذا به هیچ یک از این دو نمیشود تمسک کرد. پس این عبارت از خارج. اما متن میفرماید که و اذا قیل، اگر گفته شود انه مع فرض تحقق سجود لا يعبر به احوا بل به سجده، اگر گفته شود این که آقای صاحب کتاب یا هر کسی که مانند صاحب کتاب سخن میگویی، اگر منظور امام در حدیث یا منظور سائل از احوا سجده بود، یعنی هوی تموم شده رفتن سجده شک کرده، اگه منظور این است، خب چرا تعبیر به سجده نیاورده است؟ همین که تعبیر به سجده نیاورده و گفته است احوا، معلوم می شود که خود هوی موضوعیت دارد. آقای مصنف می گوید اگر به ما اشکال کردید گفته شد انه مع فرض تحقق سجود، اگر واقعا سجود محقق شده و هوی موضوعیت ندارد، لا یعبر به احوا، نباید تعبیر می شد به کلمه احوا، بل باید تعبیر می شد به کلمه به سجده. میگه اگر شما این گونه اشکال کردید و حرف ما را نپذیرفتید، امکنه تقدیم و جواب سانن، ممکن خواهد بود ما یک جواب دیگری را تقدیم شما کنیم و اون جواب دیگر اینه هو ان روایت المذکوره، این روایتی را که شما به عنوان اشکال برای ما ذکر کردید قد رویت، روایت شده است به نفس سند، به نفس همین سند که در این روایت هست، به شکل آخر، به یه شکل دیگر، که یوم به حیث، به گونه ای که یوم که نو تحصیل الاطمئنان، ممکن است حاصل شود اطمینان به عدم تعدد. یعنی اینقدر این سندها کاملا با هم تطابق دارند، نزدیک است که امکان دارد که انسان اطمینان پیدا کند که اصلا دو تا روایت نیستند بلکه یک روایتند. گفتیم دیگه، حالا یک روایتند یا به گونه ای که هر ستا در یک روایت اومدند، یا یک روایتند، نمیدانیم اون یک روایت این است یا این است، به گونه ای که انسان اطمینان پیدا می کند به عدم تعدد روایت. فقط نقل، حالا روایت ها رو می خونیم، فقط نقل از شکل الاول، شکل اول این گونه نقش شده در تهذیب و استبصار، و انها یعنی ان سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر که گفتیم ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی که کنیش ابی جعفر است، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ان ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام قال قلت لابی عبدالله، میگوید من گفتم برای امام صادق رجل احوا الى السجود، یه مردی رو به سوی سجود میرفت، شک کرد نمیداند رکوع کرده است یا رکوع نکرده است. خب ببینید سوال کجاست؟ رجل احوا الى السجود، یه مردی رو به سوی سجود میرود، یعنی در حال هوی است. هوی هم مقدمه جز اسم خود جز. امام فرمود قد وکه. ببینید اینجا امام علیه السلام مقدمه جزء را دخول در مقدمه جزء را که هوی باشد برای قاعده تجاوز کافی دانسته است. و نقل از شکل ثانی، شکل ثانی هم در تهذیب و استبصار اومده اتفاقا، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که همون کنیش بالا ذکر شده بود یعنی ابی جعفر، ان محمد ابن ابی نصر بزنتی، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، قلت لابی عبدالله علیه السلام. ببینید دقیقاً سند یکیست. در اینجا به جای احوا این گونه میگوید، سوال دو تاست اینجا، در بالا سوال یکی بود، رجل رفع عن السجود، مردی سرش رو از سجود برداشته، فشک شک میکند، کی شک میکند؟ قبل ان یستوی جالسا، جلوس بین دو سجده، زیرش بنویسید جزء از خودش واجب است، مقدمه جزء نیست. فلم یدره، نمیداند سجده کرده است یا سجده نکرده است. خب سجده خودش یک جزء است، جلوس هم یک جزء است. در زمان جلوس، یعنی قبل از اینکه جلوس کامل تحقق پیدا کنه، در زمان جلوس شک میکند سجده کرده است. امام میفرماید یست شد. اینجا هم قاعده تجاوز است، اما فراموش نکنید مقدمه جزء نیست، خود جزء است. قلت، سوال بعدی، فرجل نهز من سجودهی، قیام، مردی از سجودش داره بلند میشود، قیام میکند، فشک شک میکند، قبل ان یستوی قائما، قبل اینکه کامل بیستد، فلم یدره، از سجده ام لم یسجد، نمیداند سجده کرده است یا نه. امام میفرماید یست شد. ببینید در اینجا دو تا سوال است، جلوس بین سجدتین، قیام بعد از دو سجده، هر دو هم جزء واجبند. خب پس یک روایت این دو را نقل میکند، یک روایت این را. اینقدر سند شبیه به هم است که انسان نزدیک است که براش یقین به وجود بیاد، اطمینان به وجود میاد برای او که اینها یک روایت هست. حالا فإن الروایت، این روایت اما ان تكون واحدتن یا واقعا، اما ان تكون واحدتن یا واقعا واحدن، به چه معنا واحدن؟ و بذالک یلزم عدم علم به صادر و یسقطان عن الحجیت. یا این که مرحله اولینه، اینها همه صادر شدند، اما چگونه صادر شدند؟ به صورت وحدت. منظور از وحدت اینه چی؟ یعنی یا این صادر شده است یا این، که دو تا سوال داشت. ولکن خوب دقت کنید، و به ذالک، حالا که واحد شد، یلزم و لازم می آید که ما ندانیم، لازم می آید چه چیزی؟ عدم العلم به صادر، که کدوم یک از این دو صادر شدند. این است روایت اصلی که واحد است، یا این است روایت اصلی که ما میگیم یک روایت است، کدوم است؟ و یسقطان عن الحجیت، چون نمیدانیم کدوم هستند، هر دو از حجیت ساقط میشود. یا این که نه، وحدت به این صورت، او یفترض صدق الجمیع، نه روایت یکیه، همه اینها هم توی روایت اومده. آقای شیخ طوسی اینو جدا آورده است، این سوال را، این دو تا سوال را هم در یک روایت جدا آورده است. خب در اینجا چه اشکال دارد؟ میفرماید او یفتر و زویا، فرض میشود صدق الجمیع، واقعا جمیع صادر شده، یعنی هر سوال از امام صادر شده. با ان یکون السائل قد سأل سلاست اسئلت، آقای سائر سه تا سوال پرسیده، و شیخ طوسی، و این شیخ طوسی است که قطع الاسئله، سوالها را تقطیع کرده، فیحصل التعارض، و لهذا تعارض وجود آمده است بین سوال اول در روایت اول که شیخ طوسی به عنوان روایت نقل کرده، و بین دو سوال دوم در روایت دوم که شیخ طوسی به عنوان روایت نقل کرده، و الا در اصل یکی اند، یک روایت اند. چرا تعارض وجود می آید؟ لأن احداهما، برای اینکه یکی از این دوتا، تدل على کفایت دخول. روایت اولی دلالت می کند على کفایت دخول، کافیست دخول در مقدمه جزء نیست. برای چی کافیست؟ لتطبیق قاعده تجاوز، تا قاعده تجاوز را جاری کنی. و الاخرى، و روایت دیگر که دوتا سوال هست، تدل على عدم کفایت ذلک، میگوید که مقدمه جزء کافی نیست چون خود جزء واجب را آورده است. ممکن است فردی سوال بپرسد و این سوال این باشد: و اذا قیل ان النقل الثانی، آقای مصنف خودش دوباره اشکال وارد میکند و جواب میدهد. میگه در اینجا که امام مثلا اومده سوال تو روایت دوم که در رابطه با جلوس بین ال سجدتین بوده، این جزء بودن موضوعیت نداشته. توی ذهن آقای سائل یه چیزی وجود داشته، نسبت به اون چیز سوال ایجاد کرده، سوال پرسیده است و امام نسبت به اون حالت سکوت کرده و طرف جوابش رو گرفته است. نه اینکه حتما جزء بودن موضوعیت داشته باشد. دقت کنید اشکار را. و اذا قیل، اگر گفته شود ان النقل الثانی، این نقل دومی، یدل و دلالت می کند الا ان المرتکز فی ذهن سائل، تو ذهن سائل سوال کننده یه چیزی مرتکز بوده، یه چیزی ریشه دار بوده. چی بوده؟ دلالت می کند الا ان المرتکز فی ذهن سائل، اون چیزی که تو ذهن سائل مرتکز بوده اینه: کافی بودن استوا، یکسان شدن، نشستن برای تطبیق قاعده تجاوز. تو ذهن آقای سائل این بوده، ولذا اینو پرسیده. و حیث ان الامام، و چون امام علیه السلام لم یردعن، رد نکرده از اون مرتکز ذهنی سائل، فثبت بذلک حجیتهی، ثابت می شود که استوا هم برای حالت استوا هم برای قاعده تجاوز ارزم به حضور شما حجت است در حالت استوانی. جناب آقای مصنف کتاب میگوید این سخن به استدلال ما ضربه نمی زند. ما کاری به ارتکاز آقای سائل نداریم. ارتکاز میخواد باشه میخواد نباشه، در هر صورت آیا امام اینها رو امضا کرده است یا نه؟ جلوس بین سجدتین رو به عنوان جزء و قیام بعد از دو سجده، اینها جزءن. بالاخره ما کاری به ارتکاز، اصلا ما قطع نظر ان ارتکاز سائل، ما کاری به جواب امام داریم. مضمون این حدیث جواب امام است، او برای ما کافی است که سخن بگوییم. و آن سخن چیست؟ این که بگوییم باید جزء باشد. دقت کنید: کان الجواب نحن لا نحتاج الى التمسك بهذا الارتكاز، ما احتیاجی به این ارتکاز نداریم و اثبات حجیت این ارتکاز. اون چیزی را که ما لازم داریم و به درد ما میخورد، بل نحن نلتزم، ما ملتزم میشیم به مضمون روایات، مضمون این روایت دومی با اون سند واحد. روایت دومی که میگویم از زبان شیخ طوسی، و الا ما پذیرفتیم که یک روایت باشه. بل نحن نلتزم به مضمون روایت حتی لو قطعنا النظر عن الارتکاز، حتی اگر ما قطع نظر کنیم از ارتکاز، این اصلا ارتکازی نمی بود، باز همین به درد ما می خورد. این گونه نیست که این ارتکاز کار خراب کن باشد. فإن الاستواء، چرا؟ به خاطر اینکه استواء ما بین سجدتین واجبون، واجب است، یک جزء است. ما همین رو می خواهیم، ما می خواهیم بگیم مورد سوال جزء است نه مقدمه جزء. و القیام، قیام از سجده دوم نیز واجب است، جزء اجزای نماز است. ایزن راستی قیام بعد از دو سجده برای چی جزء است؟ برای چی واجب است؟ لتحقق بذلک القراءه الواجبه تو از القراءه تجب حالت الوقوف. این قیام بعد از دو سجده چرا واجب است؟ به این عنوان واجب است تا شما به قرائت برسی. میگه قرائت چی میخواد؟ قرائت یک توقف میخواد هنگام خواندنش. کی این توقف به وجود میآید؟ زمانی که جزئی به نام قیام محقق شود. این قیام باید بیاید، تمام شود، کامل شود، بعد منتهی شود، بعد توقف بیاید، بعد قرائت شروع شود. و لحاظا این چیزی که تو روایت برای ما مهم است اینه، استواء ما بین سجدتین واجب است، قیام از سجده دوم نیز واجب است، دلیلش هم گفتیم. حالا و مع وجوب الاستواء، حالا که استواء واجب شد، همین اندازه برای ما کافی است تا چه کار کنیم؟ و مع وجوب الاستواء یصح تطبیق قاعده تجاوز عند تحقق این استواء. استواء که محقق شد و واجب هم هست، چون واجب است جزء هم هست، پس قاعده تطبیق قاعده تجاوز اشکال ندارد. چرا؟ لصدق عنوان الغیر علی الاستواء، چون عنوان غیر بر استواء صدق میکند و ما در قاعده تجاوز غیر از غیر چیزی دیگر نمیخواهیم. اما اینی که به مقدمه جزء هم غیر بگویند و فیه اشکالون و یکون مشمولا لصحیحی زراره التي تقول اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.